دعوت میکنم همینک افسانه های ایرانی رو بشنوید. افسانه های ایرانی تقدیم میشه به شما به مدت حدوداً 15 دقیقه.
افسانه های ایرانی. برنامه ای از رادیو فرهنگ. به نام خدای مهربان. سلام دوستان، با برنامه دیگر از افسانه های ایرانی همراه لحظات شما هستیم. افسانه‌ای که این بار خواهید شنید کیسه نمک نام داره. دعوت میکنم شنونده این افسانه باشید. در زمانهای قدیم در سرزمین بزرگی با زمینهای آباد مردی زندگی میکرد که بسیار ثروتمند بود. مردی که ثروتش با ثروت پادشاه سرزمین برابری میکرد. اسم این مرد حاضر بود. مرد سالهای دور دل در گرو مهر دختری بسته بود، اما پدر دختر با وصلت اونها مخالف بود و دلیل مخالفتش هم این بود که خودش یه دهقان ساده است و نمیتونه دخترش رو به مردی بده که اینقدر ثروتمنده. دختر هم که اسمش گلبانو بود تابع پدرش بود، اما حاضر تمام سعی خودش رو کرد که گلبانو رو به دست بیاره. در نهایت پدر گلبانو برای اون شرطی گذاشت و اون شرط این بود که اون تمام اموالشو به مردم فقیر سرزمینشون ببخشه و بعدش خودش کنار پدر دختر به حرفه دهقانی رو بیاره. حاضر با خانوادش مشورت کرد، اما مادر حاضر زن زیرکی بود. از طرفی دوستش پسرش با دختری همرده خانواده خودشون وصلت کنه و اموالشو از دست نده. از طرفی هم دلش میخواست مراد دل جوونش برآورده بشه و به گلبانو برسه. به این ترتیب مادر حاضر فکری به ذهنش خطور کرد و به اون گفت تو تمام اموالتو به من ببخش و بعد پیش پدر گلبانو برو و بگو کاری که گفتی رو انجام دادم. چند روزی پیشش دهقانی کن و بعد برگرد. هم اموالت سر جاشه و هم گلبانو هم سر تو شده. حاضر کاری رو که مادرش گفته بود انجام داد و بعد خسته پیش گلبانو و پدرش رفت. پدر گلبانو که وضع موجود رو دید دست حاضر و مادرش رو خوند و گفت متاسفم پسرم، اما تو الان بیش از حد فقیری و من نمیتونم دخترم رو به تو بسپارم. حاضر که بسیار از این حرف ناراحت شده بود سری گفت اما شما قول دادید. پیرمرد زیرک جواب داد آیا قول و قرار ما جایی هم ثبت شده؟ حاضر گفت نه، اما من فقیر نشدم. تمام ثروت من سر جاشه. فقط دست مادرمه. پیرمرد گفت بله میدونم، چیزی که ثبت نشه دوامی نداره. زندگی که بخواد با دروغ شروع بشه با طعم تلخ حقیقت پایان میپذیره. بعد از این اتفاق حاضر متنبه شد، پیش مادرش برگشت و وقتی مادرش سراغ عروس رو گرفت به اون گفت که نقشش لو رفته. حاضر از اون به بعد تمام زمانش رو برای کمک به مردم فقیر شهر گذاشت. پدر دختر که دید حاضر اسمش سر زبونا افتاده، قبل از ثروتش همه از بخشندگیش میگن. به این ترتیب یه روز پیش حاضر رفت و به اون گفت آماده است اونو گلبانو با هم ازدواج کنن. گلبانو و حاضر چند روز بعد به عقد هم در اومدن. گلبانو برخلاف بقیه دخترای همرده خودش سواد داشت و اهل مطالعه بود و تنها چیزی که برای مهریش پذیرفت یک کیسه نمک بود. حاضر عقیده داشت که باید بیشتر از هزاران کیسه سکه مهریه گلبانو باشه، اما اون قبول نکرد. چند وقتی از ازدواج گلبانو و حاضر گذشت و خدا به اونها یه دختر با نمک داد و اونا اسم دخترشون رو خاتون گذاشتن. چند ماه از تولد خاتون گذشت و گلبانو به بیماری واگیرداری مبتلا شد که در شهر شایع شده بود. حاضر خیلی سعی کرد که گلبانو حالش خوب بشه و گرونترین طبیب ها، حتی طبیب پادشاه رو به بالین اون آورد، اما گلبانو نتونست در برابر این بیماری مقاومت کنه و جونش رو از دست داد. حاضر هم از اون مرد شوخ و بزلگو تبدیل شد به یه آدم افسرده و عصبی و مادر حاضر کم کم اونو قانع کرد که باید به زندگیش برسه و دختری به اسم شیرین رو به اون معرفی کرد که دختر یکی از تاجرای مهم شهر هم بود. مدتی که گذشت مهر شیرین به دل حاضر نشست و شیرین و حاضر با هم ازدواج کردند و خداوند به اونها 3 دختر داد. اما عزیزان، حاضر گهگاه به یاد گلبانو بود و با خودش فکر میکرد اگه خاتون به دنیا نمیومد گلبانو اینقدر ضعیف نمیشد و میتونست در برابر بیماریش مقاومت کنه. خاتون وقتی بزرگ شد تبدیل به دختری شد که مثل مادرش اهل مطالعه بود. اوقاتی که 3 خواهر دیگه خاتون صرف بازی و مهمونی میکردن، اون گوشه اتاقش نشسته بود و کتاب میخوند. وقتی پدرش از دخترها چیزی میخواست، اونها با تمام وجود قبول میکردن تا رضایت پدر رو جلب کنن و پدر بیشتر به اونا التفات کنه و پول بیشتری بهشون بده. اما خاتون همیشه با پدرش بحث میکرد و از اون میخواست دلیل هر چیزی رو برای اون توضیح بده. از قضا در شهر پسر منجمی بود که ابتدا همه اونو به خاطر حرفاش درباره کره زمین و ستاره ها مسخره می کردن. اما خاتون از همون موقع می دونست که حرفای منجم که نامش خداداد بود درسته. خداداد تعدادی شاگرد داشت، اما همه شاگرداش پسر بودن و دخترها اجازه ورود به کلاس خداداد رو نداشتن. خاتون هم هر روز بعد از مکتبی که مخصوص دخترای اعیان و اشراف بود پشت پنجره کلاس خداداد می ایستاد و با دقت به حرفاش درباره نجوم و ستارگان گوش می داد و اونها رو یادداشت می کرد. خداداد رفته رفته متوجه حضور هر روزه خاتون شد و از اون خواست که همراه بقیه بچه ها سر کلاس بشینه. خاتون در مدت کوتاهی با هوشی که داشت توی کلاس خداداد درخشید. خداداد حس کرد خاتون برای ادامه زندگی میتونه همراه خوبی براش باشه. پس با تمام جسارتش پیش حاضر رفت و خاتون رو از اون خواستگاری کرد. حاضر یاد دورانی که به خواستگاری گلبانو میرفت افتاد. خاتون رو صدا زد و نظرش رو پرسید. خاتون هم گفت که دلش میخواد همراه خداداد باشه. حاضر شرطی برای خاتون گذاشت و به اون گفت همینطور که میدونه همه مردم درباره خداداد میگن که اون یه پسر کم عقله که درباره یه نجوم عقاید خاصی داره و فکر میکنه با ستاره ها میشه به زر و سیم رسید، اما تو اگه با اون ازدواج کنی دیگه هیچ ارثی از من نخواهی برد. اما خاتون قبول کرد. خداداد و خاتون با هم ازدواج کردند و بعد از مدتی هم بقیه خواهرهای گلبانو ازدواج کردند. روزی حاضر و شیرین همه بچه ها رو به خونهشون دعوت کردند. حاضر میخواست قبل از مرگ تمام ثروتش رو بین فرزنداش تقسیم کنه. حاضر برخلاف حرفی که به گلبانو زده بود اون رو هم دعوت کرد. از هر یک از دخترها پرسید شما چقدر پدرتون رو دوست دارین؟ یکی از دخترها گفت به اندازه تمام دریاها و جواهرات اونها. یکی دیگه از دخترها گفت من شما رو به اندازه تمام کوها دوست دارم. و دختر سوم هم گفت من شما رو به اندازه تمام کوها و جنگلها دوست دارم. اما خاتون گفت من شما رو به اندازه نمک دوست دارم. حاضر از این گفته خاتون دوباره عصبانی شد، اونو خداداد رو از خونه بیرون انداخت و ثروتش رو بین سه دختر دیگه تقسیم کرد. اما مدت‌ها گذشت و شیرین عمرش به سر رسید و در این بین دیگه دخترها برای پدرشون هیچ ارزشی قائل نبودن. خداداد مورد تفقد پادشاه قرار گرفته بود و تونسته بود یه مرکز نجوم بزرگ در کنار دربار تأسیس کنه. حاضر به خاطر اخلاق بد دخترها و شوهراشون دیگه نمیخواست به خونه هیچ کدوم بره و چون همه اموالش رو به اونا بخشیده بود چیزی از خودش هم نداشت. این ماجرا به گوش خاتون رسید و دعوتنامه‌ای بلند بالا برای پدرش فرستاد. حاضر ناراحت و غمگین از سر ناچاری به سمت خونه خاتون رفت. خاتون برای پدرش سفره رنگینی تدارک دیده بود. انواع خورش‌ها و غذاهای خوردنی رو روی سفره گذاشته بود. اما حاضر به محض اینکه از چند تا از اون غذاها چشید به خاتون خیره شد. هیچ کدوم از غذاها نمک نداشتند. تازه اونجا بود که حاضر یاد مهریه گلبانو افتاد. وقتی که میخواست میزان عشقش رو پدرش بگه، بله نمک. خاتون اشک توی چشماش جمع شد و از خدمتکارش خواست نمکدون رو برای پدرش بیاره. به پایان یکی دیگر از افسانه‌های ایرانی رسیدیم. تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد، نویسنده محمد رضا حسن بیگی، صدا بردار فاطمه جلالی، گوینده پریناز ثریا. تا افسانه دیگر، بدرود.
شبتون بخیر. همچنان همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیدنی است. با ما باشید و فرهنگ رو بشنوید. اما برنامه‌ای که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم عنوانش محرم خانی هست. برنامه محرم خانی امشب تقدیم میشه به شما به مدت حدوداً 15 دقیقه.
دلم حسینیه برپاست و پرچمهای سیاه در هوای دلم چرخ می‌خورد. من به هوای تو آمدم، آمدم به سرزمینی که کربلاست و روزگاری که آشوراست.
در شب گریه خدا دید که بیتاب شدم، از غم دوری تو سوختم و آب شدم.
گریه ها حلقه شده پا به رکابش کردن، کلکشان اهل حرم مرد ربابش کردن.
چشات خورشید و لبخندت ستاره، زمین از خون سرخت لاله‌زاره. برای غربت تو گریه کردم تمام مشک ها.
ای نسخه برابر اصل پیامبری، آینه محمد و بازوی حیدری، ای بهترین محدث شبهای حادثه، لب باز کن که شمس و قمر هست مشتری.
گهواره خالی و بانگ لای لای، این طرف خون می چکد از حلق اصغر. وای وای، تیرها و نیزه ها بر نعش قاسم. های های سرات
من آمدم از تو بخوانم ای آسمانی ترین شعر، آبی ترین غزل از تو میخوانم در این محرم خانی داغدار. محرم خانی تو آغاز می کنم که عزیزترین بندگانت را نشسته به خون خواستی، به نام تو که یکتا دلیل کربلا. کمی پیش از ظهر عاشورا امام به خیمگاه رسیده بود. بار دیگر با بستگان وداع کرد و آنان را به صبر و بردباری امر کرد و فرمود برای بلا آماده باشید و بدانید که خداوند متعال حامی و نگهدار شماست و به زودی شما را از شر دشمنان خلاصی می بخشد و عاقبت کارتان را به خیر قرار داده. دشمن شما را به عذاب مبتلا خواهد ساخت و عوض این بلا به شما انواع نعمتها را کرامت خواهد داشت. پس شکوه و گلایه نکنید و چیزی که از قدر و ارزش شما بکاهد بر زبان نرانید. این سخت ترین هنگامه در این روز برای امام بود. به این واقعیت در وصیت حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره شده است. در این هنگام امام متوجه دختر خود سکینه شد که از بقیه زنان کناره گرفته و گریان و ندبه کنان است. امام به او نزدیک شد، او را به صبر دعوت فرمود و تسلی داد. فریاد عمر ابن سعد بلند شد: ای وای بر شما، تا هنگامی که او به خود و حرمش مشغول است به او هجوم برید. به خدا سوگند اگر او با فراغت بال به شما حمله کند، طرف راست و چپ سپاه شما را از هم می پاشد. از هر طرف به سوی امام تیراندازی شد، به گونه ای که تیرها از بین تنابهای خیمگاه می گذشت و گاه به لباس زنان اصابت می کرد. زنان به وحشت افتادند و سراسیمه به خیمگاه بازگشتند و همه در انتظار بودند که امام چه برخوردی خواهد کرد. امام چون شیری غضبناک بر آنان حمله کرد. هر که در برابر شمشیر او قرار می گرفت با مرگ روبرو می شد. از هر سو تیرها به امام نشانه می رفت و گاه به سینه یا گلوی امام می نشست. شمر صدا زد: ای پسر فاطمه، چه می گویی؟ امام فرمودند: من و شما با هم می جنگیم. زنان گناهی ندارند. تا زنده ام تجاوزکاران و سرکشان و نادانان خود را از تعرض به حرم من بازدارید. شمر پذیرفت و همه امام را هدف گرفته بودند. جنگ به سختی گرایید و تشنگی عرصه را بر امام تنگ کرد. پس از هر حمله امام به وسط میدان باز می گشت و مکرر این عبارتها را ترنم می فرمود: لا حول ولا قوة الا بالله العظیم، هیچ قدرت و نیروی نیست مگر از آن خدای بزرگ. در همین حال گاه طلب آب می فرمود. شمر در پاسخ گفت: آن را نمی آشامی تا به آتش وارد گردی.
سحر شد، حسین را خوابی سبک بگرفت. بیدار شد و گفت:
میدانید اکنون در خواب چه دیدم؟
گفتم:
ابن رسول الله، چه دیدی؟
گفت:
دیدم سگانی به من روی آوردند تا مرا بدرند، و در میان آنها سگی دو رنگ دیدم که از همه سخت‌تر بود بر من، و گمان دارم آن که مرا می‌کشد از میان این مردم مردی هست باشد. و جد خود رسول خدا را دیدم و با وی گروهی از اصحاب بودند. می فرمود: ای پسر من، تو شهید آل محمدی و اهل آسمان ها و سفیه اعلا از آمدن تو شادی می نمایند. امشب افطار تو نزد من باشی، تأخیر مکن. این فرشته ایست که از آسمان فرود آمده تا خون تو را بگیرد و در شیشه ای سبز نگاه دارد. این خوابی است که دیدم. اجل نزدیک است و بیشک هنگام کوچیدن از این جهان فراز آمده است.
از آن همه زخمهای بسیار، ضعف بر امام غالب شده بود. امام ایستاد تا قدری استراحت کند. فردی با سنگ به پیشانی مبارک ایشان زد. پیشانی آن حضرت شکست و خون صورت او را گرفت. دامن لباس را بالا زد تا از ورود خون به چشمان جلوگیری کند. دیگری با تیری سه شعبه قلب امام را نشانه گرفت و آن تیر بر قلب مبارک امام نشست. امام فرمودند: بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، به نام خدا و برای خدا و بر مبنای ملت و آیین رسول خدا. به آسمان سر برداشت و خدای تعالی را مورد خطاب قرار داد: پروردگارا، تو خود می دانی که اینها مردی را می کشند که بر روی زمین جز او پسر پیامبری نیست. قدرت برخاستن نداشت. عبدالله ابن الحسن به حمایت از امام وارد میدان شد و روی سینه امام به شهادت رسید. مردم تمایلی به قتل امام نداشتند. کشتن امام را هر قبیله به دیگر طایفه واگذار می‌کرد. ناگاه شمر فریاد زد: منتظر چه هستید و چرا توقف کردید؟ همه بر او حمله کنید. این بود که زرعت ابن شریک ضربتی به کتف چپ امام زد و دیگری تیری به گلوی مبارک امام نشانه رفت. دیگری بر گردن امام زد و سنان ابن انس با نیزه‌ای به سینه مبارک امام زد و قفسه سینه شکسته شد. همو تیری به گلوی حضرت زد و صالح ابن وهب نیزه‌ای به پهلوی او زد. هلال ابن نافع گفت: من نزدیک حسین ایستاده بودم، امام در حال جان سپردن بود، لیکن به خدا سوگند تا به حال کشته‌ای را ندیدم به نیکویی او که در خون آغشته شود و این گونه زیبای روی و نورانی باشد. آنقدر نور چهره او و زیبایی هیبتش مرا به خود مشغول داشته بود که به طور کلی از کشته شدن او غفلت داشتم. در همان حال حضرت گاه طلب آب می کرد و دیگران از پاسخ به این درخواست ابا داشتند. شکست غافله دلربای پیکرها، شکست غافله دلربای پیکرها، به روی مصرع نیزه ردیف شد سرها. صدای آه غزل هم بلند شد وقتی به زیر سم ستوران شکست پیکرها. برادری به سر نیزه سنگ می‌خورد و ز خیمه مرسی خانش شدند خواهرها. بریدن و به زمین خوردن و شکسته شدن، درون مرسیه این گونه بود مسترها. یکی یکی همه زنها کبود شد رخشان، یکی یکی همه آتش گرفت معجرها. و عمق فاجعه اینجاست در دل گودال، و عمق فاجعه اینجاست در دل گودال، قصیده‌ای که غزل شد به دست خنجرها، قصیده‌ای که غزل شد به دست خنجرها. که در ناودان چشم نمی ماند و بغض در گلو جا خوش کرده است. به روزهای تو که می رسم دلم سیاه پوش می شود و در کوچه هایی که نام تو را دارد علم عشق تو را بر دوش می کشم. من در کوچه های محرم شاعر آیین تو شدم، شاعری در هوای محرم خواهی.